السلام عليكم جميعا ورحمة الله. ممنون متشكر. بفهمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. در هر زمان و در هر مکان تقوای الهی تنها راه رستگاری است، تنها راه رسیدن به فلاح و نجات و رهایی است در دنیا و آخرت. قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اگر مردم شهرها، مردم قریه ها ایمان می آوردن، تقوا را رعایت می کردن، ما درهای برکات الهی را نازل می کردیم، هم از آسمان هم از زمین. و در آخرت تنها راه نجات همون تقواست. انما یتقبل الله من المتقین، تنها از آدمهای با تقوا کارهای خوب قبول می شود. در ماه مبارک رجب قرار داریم، ماه مناسبت های بزرگ. اول رجب دیروز روز میلاد امام پنجم ما امام محمد باقر بود، و امروز دوم رجب روز میلاد دهمین امام همام شیعه امام هادی صلوات الله و سلامه علیه است. دهم رجب روز میلاد جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه. سیزده رجب روز میلاد مولا الموالی آقا امیر المؤمنین است. و بالاخره 27 رجب سال روز مبعث خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم. این مناسبت ها را باید شادباش و تبریک و تهنیت عرض کنیم. شهادت هایی هم در این ماه داریم. سوم رجب مثل فردا روز شهادت امام هادی است. 15 رجب رحلت دومین بانوی اسلام حضرت زینب کبراست. 25 رجب شهادت امام کاظم و 26 رجب رحلت حضرت ابو طالب صلوات الله و سلامه علیه است که باید همه این ایام رو گرامی بداریم. من در این خطبه حدیثی را پیرامون رجب تقدیم حضورتون بکنم و چند جمله پیرامون شخصیت آقا امام هادی که امروز روز ولادت اون حضرت است و فردا هم روز شهادتش هست. حدیثی رو که میخوام برای شما نقل کنم، حدیث معروف به الملک و دائی یعنی فرشته دعا کننده و یا دعوتگر که مرحوم آیت الله ملکی تبریزی استاد عرفان حضرت امام در کتاب المراقبات اون را نقل فرمودند، از وجود مقدس نبی مکرم نقل شده است که فرمود ان لله ان الله تعالی نصب في السماء السابعه ملكا يقال له الملك الدائي، یعنی خداوند در آسمان هفتم فرشته ای را قرار داده و نامش رو الملک الدائی فرشته دعا کننده و دعوت کننده اسمش رو گذاشته. فاذا دخل شهر رجب، مأموریتی که این فرشته داره در ماه رجبه، وقتی که ماه رجب وارد می شود این فرشته هر شب از سر شب تا صبح این ندا را می دهد و همه عالمیان، اون کسانی که گوش شنوا دارند، این ندای فرشته الهی رو می شنوند و لبیک می گویند. امیدواریم خداوند ما را از شنوندگان این سروش غیبی قرار بدهد و لبیک کنندگان، لبیک گویان به این ندای ملکوتی. اما ندای او چیست؟ ما که گوشمون ناشنواست، اما پیغمبر اکرم که گوش شنوا دارد این ندا را شنیده است، برای ما بازگو می کند. ببینیم این فرشته چه می گوید ماه رجب. می گوید ینادی ذالک الملک کل لیلت منه الى الصباح، این فرشته شبها از سر شب تا صبحگاهان این ندا را می دهد. طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوشا به حال اون کسانی که اهل ذکرند، اهل یادند، خدا را فراموش نمی کنند، بیاد خدا هستند، هم ذکر قلبی دارند هم ذکر زبانی دارند و هم عملا اهل ذکرند. و لذا بعد از ذاکرین طائعین آمده است. طوبی للطائعین، کسی که اهل ذکر است واقعا در میدان عمل اهل اطاعت است، دست به گناه نمی زند، تخلف نمی کند، دست و پای خود را جمع می کند، مبادا برخلاف حکم خدا کاری را انجام بدهد، حتی از مسائل شبهناک هم پرهیز می کند. انسانی که ذاکر است، انسانی که بیاد خداست، در مقام عمل اهل اطاعت است. طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. یقول الله تعالی، از اینجا به بعد اون فرشته آسمانی کلام خدا را برای بندگانش نقل می کند، یعنی حرفی از خودش نمی زند، بلکه به عنوان سخنگوی خدا این جملات را بر زبان می راند. یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، خداوند سبحان می گوید هر کس بخواهد با من هم نشینی بکند، من هم با او هم نشینی میکنم. خیلی جمله بلند و عمیقی است. یعنی اگر کسی در محراب نماز روی سجاده خودش نشسته است، با نماز میخواد با رب الارباب صحبت بکنه، با دعا میخواد با خدا مناجات کنه، راز و نیاز کنه، باید بدونه خدا هم در کنار او نشسته است. انا جلیس و من جالسنی، یعنی فکر نکنی که خدا از تو دوره، نه، خدا حاضره، خدا ناظره، مثل کسی که با کسی هم نشینی بکند. یعنی خیلی خودمونی، بدون هیچ گونه تعارفات، بدون هیچ گونه مجاملات، خدا هم نشینه انسانی که بخواهد با خدا راز و نیاز بکند. انا جلیس و من جالسنی و مطیع من اطاعنی، من اطاعت میکنم اون کسی را که مرا اطاعت کرده است. این خیلی قشنگه. خداوند اطاعت میکند. خداوند از چه کسی اطاعت میکند؟ کسی که او را اطاعت بکنه. بابا بده بسونه، تو اطاعت بکنی خدا را، خدا هم اطاعتت میکنه. یعنی چه اطاعت میکنه تو را؟ یعنی هر چی میگی میگه بچشم، بله انجام میدم، اجابت میکنم، هر دعایی داری اجابت میکنم. و اذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من نزدیکم، ندای هر دعا کننده ای رو میشنوم و اجابت میکنم. این معنای اطاعت خداست. در حدیث قدسی هم هست، عبدی اطعنی تکم مثلی، اقل الشیء کن فیکون فتقل الشیء کن فیکون. تو اگر اطاعتم بکنی مثل من میشه، یعنی قدرت تکوینی پیدا میکنی، ولایت تکوینی پیدا میکنی. من به همه چیز میگویم باش، میشود. تو هم میتونی به آسمان ها، به زمین، به دیگران بگویی باشید، میشوند. این همون ولایت تکوینی که انسان های مقرب به خدا پیدا میکنند. و مطیع من اطاعنی و غافر من استغفرنی، هر کس پشیمون بشه از کارهای بدی که انجام داده و بگه خدایا غلط کردم، بس دیگه، آمدم که توبه کنم، پشیمانم، خداوند فوراً پرده عفو و بخشش رو میکشد و میگوید ای ملائکه من، گناهان این توبه کننده رو خط بزنید، من شرمم میاد، ندای توبه بنده توبه کننده ام را بشنوم و گناهی رو در صحیفه او ببینم. خدا اینقدر بزرگه، اینقدر رؤوفه، اینقدر رحیمه، اگر ما قدرش رو بدونیم. الشهر و شهری، این ماه، ماه رجب ماه من است. ماه رجب ماه خداست، کما اینکه ماه شعبان ماه رسول الله است و ماه رمضان ماه امیر المؤمنین است. قدر این سه ماه را باید بدونیم که برجستگی دارن. خداوند در ماه رجب میگوید الشهر و شهری، این ماه مال منه. والعبد عبدی، بندهی که در روی زمین است داره دعا میکنه، عبادت میکنه، روزه میگیره، اطاعتم رو بکنه، این بنده منه، بنده کسی دیگری نیست. و رحمت و رحمتی، رحمت هم در اختیار منه. وسعت رحمته کل شی، رحمت خدا همه چیز رو در بر گرفته است، همه چیز در اختیار خداست. فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته، هر کس دعا بکند در این ماه اجابت میکنم او را. و من سألنی اعطیته، هر کس مسئلتی از من بخواهد من به او میبخشم. و من استهدانی هدیته، هر کس هدایت از من بطلبد او را هدایت میکنم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، و این ماه را به عنوان ریسمانی بین خودم و بندگانم قرار دادم. یعنی رجب ریسمان خداست. من اعتصم بهی وصل الی، هر کس محکم بچسبت به این ریسمان الهی به من میرسد. خدا میگه هر کس به این ریسمان متصل بشه به من رسیده است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اعتصام و چسبیدن به این ریسمان الهی کرامت بفرماید. روزه هایی که وارد شده روزه بگیریم، نمازهایی که وارد شده بخونیم، دعاهایی که وارد شده و بالاخره ایام اعتکاف هم در پیش است. البته ایام اعتکاف در هر ماه سال می شود انجام داد، محدودیتی نداره. در ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم اعتکاف می کرد. اما مؤمنین سنت متشرعه دیگه به این تعلق پیدا کرده در ایام البیض، 13، 14، 15 رجب اعتکاف می کنن و این سنت حسنه رسول الله رو احیا می کنن. خوشا به حال این عزیزانی که اعتکاف میکنند، همه باید تا اونجا که امکان داره براشون رو بیارن، کمک بکنن به اعتکافیون. صحنه های زیبایی که در اعتکاف ایجاد میشه بی‌نظیره، در هیچ وقت دیگه در هیچ جای دیگه قابل تکرار نیست. و بحث چشیدنیه، انسان باید اعتکاف بکند تا اون مزه را بچشد. انسان قابل توصیف نیست، انسان نمیتونه توصیف بکنه که در اعتکاف چه خبره. امیدواریم خداوند به جوانهای ما مخصوصا توفیق بدهد این مراسم اعتکاف را هرچه با شکوه تر برگزار کنند. دو جمله هم درباره آقا امام هادی عرض کنم. امام هادی بنابر مشهور در دوم رجب سال 212 متولد شدند در مدینه منوره و بعد از شهادت پدر بزرگوارشون جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه در سال 220 به امامت رسیدن، اون هم در 8 سالگی. و دوران امامت اون حضرت 34 سال طول کشید، چون در سال 254 به شهادت رسیدن در سن تقریبا 42 سالگی. این یه بیوگرافی سریعی از امام هادی. چند تا یادگار مهم از امام هادی مونده است، فقط در حد یادآوری. مهمترین یادگار زیارت جامعه کبیره است و مفاهیم و معارفی که آقا امام هادی در این زیارت جامعه کبیره مطرح کرده فوق العاده است. در هیچ کجا مثل این مفاهیم بلند پیدا نمیشه و قدر باید بدونیم این زیارت جامعه را. دریای معارفه، دریای معارفه. کتابها و شروح بسیار زیادی علما بر این زیارت نامه نوشتن، یعنی همونطوری که برای قرآن تفسیرها نوشته شده برای نهج البلاغه شروح نوشته شده، برای زیارت کبیره شروح نوشته شده و جا داره و جا داره. حالا به عنوان نمونه ما توفیق پیدا کردیم این عزیزانمون در قائمیه این زیارت جامعه هر دو هفته یک بار برگزار میکنن. از سال 85 شروع شده، الان در حدود 8 سال تقریبا گذشته، یک چهارم زیارت جامعه را فقط تونستیم شرح بدیم. طی 8 سال فقط یک چهارمش، یعنی اگر خداوند عمری بدهد حدود 20 سال دیگه فرصت هست تا کل جامعه کبیره را میشه آدم یه دوری بزنه از جهت شرح و تفسیر. اینقدر مفاهیم بلند و معارف عالی داره، فوق العاده است، سازنده است زیارت جامعه کبیره. یکی دیگر از یادگارهای امام هادی زیارت قدیریه است. یعنی وقتی که به نجف مشرف شدن آقا امام هادی روز قدیر و اون زیارت رو انشاء فرمودن و شیعیان شنیدن، اونقدر مفاهیم بلندی داره که تنه میزنه به همون زیارت جامعه کبیره و فوق العاده است. و این نشون میده که شیعیان در زمان امام هادی به یک درجه از بلوغ رسیدن که شایستگی پیدا کردن امام هادی پرده هایی را بزنن کنار و معارفی را بیان بکنن که ائمه قبلی در ملأ عام اون پرده ها را کنار نمی زدند و اون معارف و اون اسرار و رازها را بیان نمی کردن. این اتفاق در زمان امام هادی پیش اومده که امام هادی اون همه اسرار را بیان فرموده است. و یکی دیگر از یادگارهای امام هادی نامه مفصلی است که برای مردم اهواز فرستادند. در اهواز مباحثات خیلی عمیق و گسترده‌ای پیرامون جبر و تفویض و مسئله امر بین الامرین صورت گرفته و این نشان دهنده رشد علمی و فرهنگی و دینی اهواز در اون دورانه. نامه نوشتن برای امام هادی و خبر دادن از مباحثاتی که اون موقع در اهواز پیرامون این مسائل دقیق کلامی صورت گرفته و از امام هادی رهنمود خواستن و امام هادی نامه مفصل و مستدلی رو نگاشتن و معروف شد به رساله جبر و تفویض. و این خطاب به مردم اهوازه. شاید یعنی نامه هایی که امام هادی نوشته خیلی مفصل مختصر محدوده، این مهمترین نامه و مندگارترین نامه‌ای که از امام هادی وارد شده، اون هم خطاب به مردم اهوازه. و از اینجا ما باید ریشه‌دار بودن تشیع در اهواز بفهمیم. اهواز در زمینه تشیع و پذیرش مکتب اهل البیت پیشگام بوده. در زمان آقا امیرالمؤمنین در سنه مثلا 38 هجری 39 هجری وقتی که جریان نهروان پیش میاد و جمعی از خوارج فرار میکنند به اهواز میان و نماینده امیرالمؤمنین میاد، به خاطر اینکه اراذل و اوباش و یهودیا و نصرانیا و زرتشتیا هم در کنار خوارج قرار گرفته بودند، ناراحت بودند از حکومت امیرالمؤمنین، این معقل ابن قیس ریاحی نمیتونست با اونها مقابله کنه، مطلب را با مردم اهواز در میان گذاشته و مردم اهواز لبیک گفتن به ندای نماینده امیرالمؤمنین و اون مهاجمین ضد حکومت امیرالمؤمنین را تارمار کردند، تعداد زیادی را از اونها را کشتن و تعدادی را اسیر کردند. و در واقع در طول دوران حکومت امیر المؤمنین خارج از کوفه و اون مناطق هیچ پیروزی برای حکومت امیر المؤمنین به اندازه پیروزی که در اهواز اتفاق افتاده پیش نیومده و این نشان دهنده وجود شیعه های مخلص و لبگو به ندای امیر المؤمنین در همون نیمه اول قرن اول هجری است و نشان دهنده پیشتازی مردم اهواز در زمینه تشیعه که قدر این مسائل را بدونیم. در زمان امام صادق حاکم اهواز به نام عبدالله ابن نجاشی یکی از شیعیان مخلص که توسط منصور دوانیقی منصوب میشه به حاکمیت اهواز، اما این شیعه گوشش بدهکار امام صادقه، مطالبی که احتیاج داشت با امام صادق در میون میگذاشت و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رهنمودهایی را صادر میکرد، از جمله یک منشور اخلاقی برای مدیران و کارگزاران حکومت اسلامی امام صادق صادر کرد خطاب به همین عبدالله ابن نجاشی و اخیراً نوشته حقیر نوشتم در این زمینه در مطبوعات هم چاپ شده تحت عنوان منشور اخلاقی مدیران، نامه امام صادق به عبدالله نجاشی حاکم اهواز. همه اینا گویای قدمت و اصالت تشیع در خوزستان و در اهواز و ما باید به اهواز به عنوان بوابت تشیع، دروازه تشیع نگاه بکنیم و این میراث گرانقدر رو محکم نگه داریم که بزرگترین میراثی که خداوند به دست ماها سپرده و باید با جان و دل و با همه ظرفیت و امکانات از این میراث گرانقدر نگهبانی بکنیم. امیدواریم خداوند انشاءالله به همه ما توفیق انجام این رسالت بزرگ رو عنایت بفرماید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر ولي أمر المسلمين، اللهم ترحم على شهدائنا الأبرار، اللهم ترحم على إمام الشهداء واحشرهم مع شهداء كربلاء، أفضل الكلام وأحسن الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.